عاشقانه قرار گرفتن در ایام مبارک ولایت که مناسبت های متعدد در این ایام جمع شده، جریان نزول آیه کثیر سوره هل اتی، بحث مباهله، بحث غدیر آیه اکمال، و از حسن تقدیر الهی یکی از مناسبت هایی که در تاریخ نقل شده آغاز دوران خلافت علی علیه السلام هست که در 25 ذوالحجه بوده، یعنی بعد از عثمان که مردم هجوم آوردن به محضر آقا که ازشون تقاضا بکنن که زعامت امور را به عهده بگیرن، آغاز زعامتشون 25 ذوالحجه بود. و همچنین به شکرانه نزول رحمت الهی در این سرزمین، اگر بارون نباره هممون دست به دعا برمیداریم، اما وقتی میباره چی؟ آیا نباید خدا رو شکر کنیم؟ نمیتونیم قدر قطره ها را بدانیم که چقدر اینها مؤثرند در بقیه برکات رحمت. همواره با نزول رحمت شکرگزاری فردی و جمعی نیاز داریم، هم فردی هم جمعی خدا را شکر کنیم. امروز هم روز اختتام یک مقطع از بحث، چون با ایام محرم رو پیش رو داریم و دو هفته درس ها تعطیل خواهد بود، و بین افتتاح و اختتام افتتامیه اولا، چون افتتاح ها هنوز شیطان به اون دل بسته که نگذاره در مسیر صحیح پیش بره، اما افتتام ها دیگه انگار بین افتتاحیه و اختتامیه افتتامیه اولا، ملاک العمل خواتیم رو میخوانیم، عمل چیه؟ معیار پایان کاره، پس معیار کلنگ زدن نیست، معیار این است که کار به سر انجام برسد. خیلی کلنگ ها ممکنه بخوره و به نتیجه نرسه، بحث ها ممکنه به نتیجه نرسه. حالا خیلی از بحث ها ممکنه شروع بشود، ولی موانع فردی و جمعی و شخص درونی و بیرونی و انواع مزاحمت ها نگذاره که یه بحثی پیوسته پیش بره، و ما خدا رو شکر میکنیم که هم به بنده هم به شما توفیق داد که این بره از زمان را پیوسته بتوانیم درس رو داشته باشیم و در محضر قرآن باشیم. خدا را شکر میکنیم به این امید که این توفیق را از بنده و شما دریغ ندارد، و انشاءالله در یک شنبه بیستم آذر انشاءالله جلسه شروع خواهد شد 15 محرم. بحث امروز مروری بر این قصه است که پر از رمز و راز و حکمت داره، منتها با نگاهی دیگر. قبل از ورود به بحث چند تا اصطلاح رو تعریف بکنم و جایگاه هر یک از این اصطلاح ها مشخص بشه. اصطلاح تنزیل یعنی همون نزول قرآن به لسان عربی مبین در صدر اسلام، یعنی در اون 23 سال یا 20 سال قرآن نازل شد. به این میگن تنزیل، تنزیل قرآن. در بعضی این تنزیل شأن نزول وجود داره، یعنی تنزیلی متناسب با اون شأن نزول. خب خواهید گفت این شأن نزول رو چرا بحث میکنیم؟ چون قرآن هدایتش عینی است، یعنی ناظر به واقعیت هاست نه ذهنی. گاهی اوقات این تعلیم و تعلمانی که ما داریم ذهنی، تربیت ذهن و علم و اینا، اما هدایت قرآن هدایت واقعیت های جامعه است. اگر در جامعه واقعیت های بدی وجود دارد، اونا میخواد اصلاح کند. اگر در جامعه واقعیت های خوبی وجود دارد، اونا میخواد استمرار ببخشد. راهنمایی های قرآن ناظر به مدیریت حوادث، مدیریت تحولات، سیر تحولی رو قرآن شروع کرد که این تنزیل با تطابقش با شأن نزول و نیاز مردم، مردمی که زیر خط فقر فرهنگی بودن، تمدنی نداشتن، حکومت نداشتن، بی برنامه ها نبود، اونها رو قرآن به جایی رساند که بر حکومت های هزاره ایران و روم پیروز شدن، یعنی قتل منزلت پیدا کردن. سیر تحولی که قرآن در میان چه به دیده عربستان ایجاد در مردم شده هستن ایجاد کرد، به جایی به اینجا رسیدن که در تمدن هزاره اون روز هزار سال است، هزار خورده سال از تمدن ایران گذشته بود و اینا پیروز شدن. پس تا الان بسام کلمه رو گفتن، یکی تنزیل ما به ازا آن می شود شأن نزول. شأن نزول مصداق را، مورد نزول را، سبب نزول را بیان می کنه. این یه لایه از قرآن شناسیه که ما برای آشنایی با لایه تنزیل، تدبر در قرآن رو مطرح کرده. تدبر در قرآن در واقع شناخت در حد تنزیل قرآن است، در حد تنزیل همونی که قرآن نازل شد. رسالت تنزیل قرآن چی بود؟ این بود که یک تمدن توحیدی را تأسیس بکنه. خب خواهید بود چرا از واژه تمدن استفاده میکنه؟ چون در تمدن حد اقل سه تا رکن باید وجود داشته باشه. یک رکن برنامه. خب برنامه این تمدن توحیدی قرآن و سنت پیامبر. دو امام، مجری، حاکم، ولی یه نفری باید باشه که مجری این برنامه باشه. این ضلع دوم. ضلع سوم امت. باید یه وحدتی بین مردم شکل بگیره، انسجام عمومی باشد، جامعه محقق شود، نظامی شکل بگیره، ملتی. خب میدونید که اوائل نزول وحی مردم پراکنده بودن. اصلا در مدینه که تازه مدینه بود، یثرب بوده، اونجا اوس و خزرج از یک سو و یهودی ها از سوی رو در روی هم دیگه بودن، اصلا انسجام اجتماعی وجود نداشته. و قرآن هم برنامه توحیدی، هم وحدت ملی، هم امامتی که نظامی برای این ملت و اون وحی باشه رو طراحی کرد و این رو اجرایی در سمت جامعه. رسول گرامی اسلام هم مجری، امام، ولی، خلیفه، هم اونو هم رساننده وحی که برنامه باشه و عامل وحدت مردم، مردم جاری سنگی. این تمدن تویلی شکل گرفت، ایجاد شد. ما به این میگیم تنزیل، این رسالت تنزیل. اما برای اینکه این قرآن جاودانه باشه از تنزیل باید فراتر بشه. یعنی برای جاودانگیش، یعنی برای جان. پس برای همون مقطع تنزیل قرآن کافیه، اما از مقطع بعد از رسول گرامی اسلام باید از تنزیل و از شأن نزول پارا فراتر گذاشت، ولیکن کاملا روشمند قانونمند اجتهادی پارا فراتر گذاشت. خب برای اینکه این قدم برداشته بشه، رو تنزیل کاری انجام میگیره، رو شأن نزول هم کاری انجام میگیره. تنزیل تبدیل میشود به تفسیر، پس این تفسیر فراتر از تنزیل قرآنه. تفسیر فراتر از، یعنی یک گام بعد از تنزیله تفسیر قرآن. خب در تفسیر ما چه کار میکنه؟ اولا یه عرضی داشته باشم، دو تا تقسیم در طول هم در باره تفسیر عرض کنم. یک تفسیر تفسیر ظاهره، یک تفسیر تفسیر باطن. بعد یه تفسیر ظاهر، یه تفسیر همین تنزیله دو شاخه شد، شبیل شد به تفسیر، منتها تفسیرش یا تفسیر ظاهر یا تفسیر باطن. الان درباره باطن عرضی ندارم، انشاءالله بعدها در سیل خدمت رسانی که انشاءالله خواهم داشت خدمت شما و بحث قرآنی در رابطه با باطن هم عرض خواهم کرد بجاش. انشاءالله هدف خاصی دارم از این طرح بحث، میخوام که با هدف اصلی بود. اما اون بحث ظاهر قرآن خودش، تفسیر ظاهر قرآن خودش دو شاخه اساسی داره، یا تعمیم است یا تخصیص. یعنی در وقتی که ما در مقام تنزیل تفسیر تنزیل واقع می شویم، یا باید می شه که این وحی را تعمیم بدیم، توسعه بدیم تا موارد مشابه را هم شامل بشود، یا اون را تخصیص بشه. پس دائره تعمیم و تخصیص و اطلاق و تقیید و مجمل و مبین و همه اینا مال منطقه تفسیره. تو وقتی میخوام تفسیر بکنیم قرآن که در اینجا روایات تبیین اهل بیت به داد ما میرسه، یعنی اگر نباشه که این گام بعدی درست نمیتونیم برداریم. همیشه تفسیر جز همه تفسیر ظاهر، یا توسعه و تعمیم یا تخصیص و تقیید. اما در بحث شأن نزول، شأن نزول از چی صحبت میکرد؟ از مصداق. باز در بحث مصداق هم توسعه پیش میاد، توسعه مصداقی اسمش هست تطبیق. تفسیر توسعه تنزیله، تطبیق توسعه شأن نزول هاست. پس اگر ما شأن نزول زمان شأن نزول را چه توسعه بدیم، چه تضییقش بکنیم، چه حد براش درست بکنیم، چه هم توسعهش بدیم، این میشه از مقوله تطبیق قرآن. بل مصداق الان، اون مصداق زمان نزول بود، حالا مصداق جدید پیدا کرد. توسعه مصداقی میشود تطبیق، همون تفسیر اجتهادی، تطبیق اجتهادی، هر دو ضابطنند. حالا ممکنه کسی در اجراء ضابطه اشتباه بکنه، ولی هر دو باید فرمون. خب خواهید گفت روش اجتهادی اینا از کجا میگیریم؟ میگیم روش اجتهادی اینا از اهل بیت انسان رو تارن. هر جور اون بزرگواران تفسیر کردن، ما هم همون جور میخوام تفسیر. هر جور اونا تطبیق دادن، همون جور میخوام تفسیر. و جالب است بدانید اکثر روایات اهل بیت تطبیق قرآن تا تفسیر، اکثر روایات تطبیقه. و ما تا به الان بحث تطبیق را در آثار و کتاب ها و مجامع علمی و دانشگاهی باز نکردیم، باز نشده. یعنی این بحث را در بحث قرآن که تطبیق همه حساب کتاب داره، اکثر روایات تطبیق. مثلا فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلم، اگر شما نمیدونید اهل ذکر بپرسید. خب این تنزیل دارد و یک تفسیر داره و یک تطبیق، جمعی و تطبیق. از امام باقر علیه السلام میپرسن مراد از اهل ذکری؟ میگفتن نحن اهل، من، ما اهل ذکر هستیم. ما اهل ذکر یعنی روزی که نازل میشد؟ نه، این تطبیقه. تنزیل اولیش اهل کتاب هست، تفسیرش میشه اهل بیت، تطبیقش میشه امام باقر. یک عبارت بود تنزیلش یک چیز، تفسیرش یک چیز، تطبیقش یک چیز دیگه. جدای از این دو واژه کلی، پس ببینید تنزیل قرآن، تنزیل قرآن که ما به ازش تدبر بود، سه تا شاخه بزرگ پیدا میکنه. شاخه اول تفسیر که مربوط به معنا و مفهومه. شاخه دوم تطبیق یا ذر یا تطبیق که ناظر به مصداقه. شاخه سوم تعلیل. حالا تعلیل چی؟ تعلیل قرآن. تعلیل قرآن نتیجه عمل به قرآنه. یعنی ما در زمان غیبت مثلا ما تفسیر قرآن را میدانیم، تطبیق آن را هم روشمند اجتهادی پیش بردیم، حالا باید شاخصهای عمل به قرآن را داشته باشیم، ببینیم اصلا در عمل به قرآن درست عمل میکنیم یا نه. این شاخصهای عمل به قرآن را بهش میان تعلیم. پس تعویل ناظر به واقعیت و عینیت بعد از عمل به قرآنه. به قرآن عمل کردیم، این شد تعویلش، این شد نتیجهش، این شد ثمرهش در جامعه و در فرد. مثلا فرد در اصل عمل به قرآن پاک میشه، نورانی میشه، عقلش شکوفا میشه، خیر و برکتش فراوان میشه، قرآن مبارک اونم مبارک میشه، قرآن نور اونم نور میشه، چون به قرآن عمل کرده. جامعه ای هم که به قرآن عمل میکند در اون توسعه هست، پیشرفت هست، عدالت هست، توحید هست و انواع مفاصل اینو ازش دور هست. این میگه میتنه ما باید در فعالیت های قرآنی در هر سه جبهه فعالیت کنیم، برای همه برنامه و هدف داشته باشیم، ضابطه و آموزش و کارگاه و امثال زد برای هر یک جداگانه باید داشته باشیم. خب از میان این سه چهار تا اصطلاح کلی که عرض کردم که تنزیل و تفسیر و تطبیق و تعویل، محل بحث امروز بنده تطبیق است. خواهیم روز در رابطه با تطبیق صحبت کنیم. تطبیق یعنی چی؟ عرض کردم یا توسعه مصداق یا تضییق مصداق. خب خواهیم روز توسعه مصداق یعنی چی؟ یعنی مصداق اعلا یا مصداق ضعیف. پس گاهی اوقات ما مصداق را میداریم مصداق اعلا میکنیم، گاهی اوقات مصداق را ضعیف میکنیم. مصداق میره بالا، مصداق میره پایین. این تطبیق بر اعلا. خب وقتی که تطبیق بر اعلا داده میشود همش اعلا میشود، وقتی تطبیق بر ضعیف داده میشود همه شعونات ضعیف میشه. دیگه فقط نمیتونیم بگیم که همه مثال از بکن. مثلا اگر گفتیم اگر کسی چنین کاری بکند عجز وافری برای او وجود داره، اگر آمد عملش کوچک شد متناسب عجزش هم کوچک سر میشه. نه این که عملا رو کوچکش بکنیم عجز همون بزرگی که بوده باشه، اینجوری نیست دیگه. یعنی یه تناسبی بین قبل و بعد در تطبیق ها وجود داره. نه مقدمه بس. حالا بریم از اول داستان فرزندان حضرت آدم بحث را با روی کرد تطبیقی پیش ببریم. وطنو علیه نبع ابنی آدم، یکی از سرنخهایی که میتونه به ما کمک بکند که تطبیقی وارد بحث بشیم این است که اسم نبود خود بس به صورت کلی مطرح کردن چراغ سبز است به ما که قضیه را کلی ببینید، شخصی نبینید. میتونست بگه حابیل قابیل چرا با ابن ای آدم؟ خودش یه سرنخه هست، یه چراغه، چراغ سبز است به ما که شما ها میتوانید توسعه بدید مثل آبرا، مثل توسعه مثل آقه بدید. پس وطلو علیهم نبع ابن ای آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. هر دو ایده متحد داشتن، هر دو کار کرد داشتن، هر دو تلاش کردن، هر دو ایده آوردن. خب حالا ببینیم که در طول تاریخ هم تطبیقی ایزو کنیم، ببینیم بله احمده ای که اسمت و تهارت هم حرف دارن، مخالفینشون هم حرف داشتن، ولی حرف های احمده مطابق با واقع درآمد، حرف های اونها جواب نداد. مردم گرایششون به اهل بیت روز به روز بیشتر شد، نسبت به اونها نه فرق کرد. تحلیل ها مطابق با واقع از اهل بیت اونا اینا هست سعادت رسیدن به اهل بیت انسان در شاید این اصل تا اینجای بحث من ولم نتقبل من قال لأقتلن بک. آخر جواب حضرت زهرا سلام الله علیها اونه که تهدید بشن در خانه آتش زده بشه آتش بزنن اینا جوابه جواب سخنرانی حضرت در مسجد مسجد النبی اونه جواب امیر مؤمنان جواب امام حسن جواب امام حسین و اینا منطق داشتن حرف داشتن چرا یه لعقتلن نکه باید بی منطقی شد همون لعقتلن نکه قابل لعقتلن نکه تکرار شد ولیکن در اینجام نستاق بدتر قابل کجا شعر کجا مستاق برده از طرف دیگر طرف مقابل حابیل کجا امام حسین کجا در یه راستاز میخوام تطبیق بریم ولی میشه تطبیقی اعلا نه تطبیقی تذبیق نه تطبیقی مساوی یعنی هر دوتاش مستاقاش توسعه پیدا میکنه حابیل میشود شمش حابیل میشود اون هر دو توسعه پیدا حالا ادامه بحث رو ملازم فهمید که من امروز یه عرض دیگه هم غیر از این بحث دارم انشاءالله بتونم اونم خدمتتون تقدیم بکنم خب من قال لأقتلن نکه بعد حالا ببینیم موضع حابیل چیست موضع حابیل نصیحت است موضع امام حسین در مقابل عمر فرد چیست موضع محسن در مقابل سن هدایت اونها با عمر سن جلسه نشستن سن نصیحتش کردن گفت خونم گفتن تعمیم میکنم گفت بزنم تعمیم میکنم تعهد کردن اون خیلی خواهی کردن مثلا به عمر سن ولی با یه تزبزوری از زیر بار در رفت چقدر مردم را امام حسین نصیحت کردن سخنان حسین ابن علی که آقای صادق نجمی کنند جمع کردن شما اونو ملاحظه بفرمایید سخنرانی های امام حسین در روز عاشورا را که امام حسین روی کرده هدایتی با اونها و خیرخواهی اونها رو با اونها داشته ولی اصل عمل ها چی بود؟ انما لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک خوب است بدانید که امام حسین آغاز کننده نبودن آغاز کننده جزا نبودن عمر فرد شاهد گرفت رو مردم شهادت بدهید ها شاهد باشید که اول کسی که به سوی خیام حسینی تیر انداخت من بود آغاز کننده جنگ اون آغاز شروع نکن آغاز تازه مهلت خواسته شاید تو اون مهلت اضافه اون که اینها با خدا بیشتر مناجات میکردن اونها هم متنبه میشدن ما انا به باسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین از خدا خدا نقش امام دلسوزی برای این امت انی اولید ان تبوع به اسمی و اسمی که فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین آیه 29 سوره مبارکه مائده با آیه 178 سوره مبارکه آل عمران یک سوره و جالب است که بدانید که زینب کبرا سلام الله علیها در مقابل یزید لعین و من اون در مقابل ایشون گفتن محلا قب کن خیلی تونی محلا مستم مثل این که نسیت فراموش کردی آیه قرآن رو بعد آیه قرآن رو خوندن ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما بل هم عذاب مهین تطابق این دوست جریان بر هم دیگه هست همون جایی خود اینا فکر نکنن اگه یه علی الظاهر امام حسین را کشتند موفق شدند پیروز شدند تقدیر الهی رو به سوی خودتون جلب کردن نه نه لیزدادوا اثما خدا بونو مهلت بده مثل امی اوریدان تبوع به اسمی به اسمی ادامه بعد فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین فتورعد له نفسه قتل اخیه. عمر صد اول پشیمان رو میزن ولی جریان گندم ریل میل او رو تحریک کرد، گندم ریل به حکومت ریل بشده من کرد که قتل اخیه یه نه حسن رو بکشه فقتله کشت فاصبح من الخاسرین. بعد اینا همه شون نادم کشیدن که بمای همه اینا شرمنده و فراری و اینا، ولی چه فایده از خودشون؟ نه اینکه از خدا یا از اهل بیت. فبعث الله غرابا مطالبین. اینکه میگن مسادش خیلی دونه، اگر که قابیل حابیل را دفت کرد، ولی آیا قابیلیان صحرای کربلا هم بدن متحر شهدهای کربلا رو دفت میکنه؟ یا اونها را اوریان در روی زمین رها کردن؟ بدتر از اون با اسبهایی که نعلهاشون رو تازه کرده بودن بر روی بدن مطهر شهدا تاختن و گوشت و پوست و استخوان اون شهدا رو با خاک کربلا مخلوط کرد. ببینید این صحنه ها عمیق‌تر. مثل یک اما اونی که میخوام خدمتون عرض کنم، هر مقدارش که 6 دقیقه فرصت بریم، هر مقدارش که فرصت شد عرض میکنم، بقیه رو آدرس میدم که خودتون مطالعه بفرمایید. مترجم قرآن کریم جناب آقای الهی قمشهین، ایشون در باره امام حسین شعری داره که ماله، و این شعر در کتاب حماسه و عرفان حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله تعالی صفحه آخرش آمده. نظر کسی بخواد اصل شعر را هم ببینه، صفحه آخر کتاب حماسه و عرفان آیت الله جوادی عاملی اگر بگه در چاپا همتون رعایت شده. اصل بحث چیه؟ یک نگاهی عرفانی، نگاه عرفانی به صحنه ای از صحنه های عاشورا است. یک نگاه عرفانی ما البته به این معنی که بقیه این نگاه ها، بقیه نگاه هم به جای خودش محفوظ، اما این نگاه کم است چون کمه من میخونم. عرائض بنده در سه تا فرازه، هر کدومش یعنی پشت سر هم هست، یعنی یه سیری هست. عنوانش هم هست مناجات امام حسین علیه السلام. من تا در سه جایشون مناجات کردم پیش سرم. یک، روی عرض، آنگاه که سنگ بر پیشانی آقا فرود آمد، زبان حالشون را آقای الهی قمشهین اینجوری ترسیم کردن که به خدا عرض کردن عشق تو گنجیست به ویرانه هم بدن دیگه تیر خورده، غیر تو کس نیست به کاشانه هم، عشق تو شد عقل من و هوش من، گشته همه خلق فراموش من، کم ز دل عشق تو هر نقش پاک، ساخت غمت جامعه دل چاک چاک، جستم جهان را عدم انگاشتم، غیر تو چشم از همه برداشتم، میزنم ار ناله حل من مغیث، اگر من بگم کسی هست که منو یاری کنه به دادم برسه، اگر اینو من میگم من چونیم از لب توست این حدیث، تو به من میگی اینو بگو، وگرنه من چه؟ من چونیم از لب توست این حدیث. قسمت دوم، آنگاه که امام حسین روی زمین درد کربلا قرار میگیرن، صورتشون بر خاک و هنگام جان سپردنه، از برزین چون شهش کافرین هر زمین مفخر عرش برین. وقتی امام روی زمین قرار گرفت عرش خدا به زمین افتخار کرد، کرد زمین مفخر عرش برین. پس کرده امام حسین به خدا گفت الها ملکا داوران پادشاها ذوالکرما یاوران، در رهت ای شاهد یکتای من، شمع صفت سوخت سراپای من، چون تن آغشته به خون خواهیم، حکم تو را از دل و جان راضیم. دید رخت دیده دل بی حجاب، لاجرم آمد برهد با شتاب، نیست میان من و رویت حجاب، تافت به صحرای من آن آفتاب. اون آفتاب عنایت پروردگار بر بدن آفتابی خوش به تماشای جمال آمده، جان سخونه داری؟ خوش به تماشای جمال آمده، غرقه دریای وصال آمده، تشنه لبم تشنه دریای تو. تشنه لبم تشنه دریای تو، لایم آینه والای تو، نقش همه جلوه نقاش شد، سر هوالله ز من فاش شد، آینه بشکست و رخ یار ماند. بدن من آینه تو بود، بدن پاره پاره شد ولی تو موندی، آینه بشکست و رخ یار ماند. ای عجب این دل شد و دلدار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار، منزل معشوق شد این دار من. حالا میفهمیم چرا زیر گنبدن مطهر امام حسین دعا مستجاب از یک جای خواهر حسینی جایگاه اون دیگه جایی که خدا عنایت کرده این عنایت بر نمیداره. منزل معشوق شد این دار من، نیست در این دار به جز یار من. آخرین فراز مناجات زمانی که سر مبارک امام حسین بر روی نی قرار گرفت، روی نی در مسیر کربلا تا شام، تا کوفه و شام، بعد به خدا عرض میکنم رفت سرم بر سر پیمان تو، من بنده تو بودم میخواستم وفاداری بکنم، سرم هست، رفت سرم بر سر پیمان تو، محو تو هم ناله و حیران تو، ای سر من در طلب روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو، سرم ها این در اومد میره دنبال تو، سر بر سر نی ره سپر کوی تو، چون نیم از خود ز تو هم سر به سر، سر برد و بر سر نی در بدر. آخرین مثل اون راه تو پویم یتیمان من، من راه تو بریم یه راه ادامه داده امام، راه تو پویم یتیمان من، کوی تو جو باید سر و سامان من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه به روح مطهر شهدای کربلا صلوات الله علیه.